أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. در صفات انسانهای غیور صحبت میکردیم. آیات قرآن رو بررسی میکردیم و 240 هست شماره‌ای که الان خدمتتون میخوانم. اینه که انسانهایی که دارای غیرت هستن در پذیرش نعمت منت نمیگذارن. بعضی نعمت رو میگیرن، استفاده هم میکنن، سرشون منت گذاشته نمیشه، تازه اونا منت میخوان بگذارن. بچه ای که سر سفره پدر مینشینه غذا میخوره، پدر و مادر به خاطر علاقه ای که به اولادشون دارن منت سرش نمیگذارن. و بچه اگر غیرت نداشته باشه غذا را با منت میخوره، مثلا از اول نمیاد بخوره دو بعد میگه حالا چون شما اصرار میکنید میام میخورم. و یه حرفا اینطوری، این معلومه که مربوط به نفسشه، بچه تعقل نداره که مورد لطف پدر مادر قرار گرفته، باید پدر مادر روش منت میگذاشتن. حالا منت نگذاشتن تازه این برعکس داره منت میگذاره و نعمت رو میگیره استفاده میکنه. خیلی بده. قرآن در اینجا آیه 17 سوره حجرات، یمنون علیک ان اسلمو، اسلام اومده مردم رو نجات داده، اینها باید خوشحال باشن. تازه اسلام منتی هم که روی انسان ها نمیگذاره که، یک نعمت بزرگی ارمغان داده به اینها و اومده منت به پیغمبر میذاره، میگه که ما بودیم اسلام آوردیم، اگه ما اسلام نمی آوردیم مسلمان ها شکست میخوردن، ترویج اسلام به خاطر ما بوده. یه چیز اینطوری فکرشو نمی کنه که باید منت بپذیره، اما خب منت میگذاره. قرآن هم رو واقعیات میره جلو. قل لا تمنوا علی اسلامکم، به اینا بگو منت بر ما نگذارید که اسلام آوردید، بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان، خدا منت برتون میگذاره که هدایت به ایمانتون کرد و مؤمنتون کرد، معتقد به خدا، پیامبر، قرآن، امامان شدی. چون دهه فجره، این نکته را باز مثال بزنم که بعضی منت میگذارن رو انقلاب، میگن ما بودیم انقلاب رو جلو بردیم. اونم همینه، انقلاب منت میذاره رو سر افراد که اونها رو از زیر طاغوت نجاتشون داد. طاغوتی که خب کافر بود و نه خودش اعتقاد به دین داشت، نه همسرش، رسمن برهنه و سر باز و پای باز، و بعدا منت هم سر مردم ایران میگذاشتند و به دروغ هم میگفتن که ما هیچ شکنجه نداریم و این همه شکنجگاه هایی که در گوش و کنار کشور داشتن که یکیش رو نمیدارم کدامتون رفتید دیدید، همین تورای زباهن یه شکنجگاهی بود کنار خود جاده اشرت کده درست کرده بودن، استخ رو یه ساختمان مجلل شبیه کاخ بود و فضای سبز زیاد. حالا نگو که زیر اینجا شکنجگاه، زندان‌های مخوف، سلول‌های یه نفره که یکی رو می‌کردن توش در رو می‌بستن دیگه تکون نمی‌تونست بخوره. انقلاب پیروز شد، ما رفتیم نگاه کردیم، یه مقدار دیگه کار بنایی داشت اما در ایناشو گذاشته بودن و معلوم بود که تو فکر بودن که اگه یه چند ماه تأخیر می افتاد خیلی از افراد تو اونجا نیستشون میکردن، یه کسی می رفت تو این سلولا دربش می بستن یه معلومه چرا سرش می اومد. وقت به اندازه یه لوله دو تاق این سلولا یه سوراخ کرده بودن به زمین که حتی نور هیچی توش نیفته، فقط برای را نفس باشه که یه خفه نشه. اما دیگه این شبانه روز تو اینجا بود اصلا معلومه بود چه به سرش میمد. روی اینجا چی بود؟ یه عده داشتن عیاشی میکردند و شراب میخوردند و تو استخر مرد و زن برهنه میرفتند. اینم روی این زندان بود که میخندیدند و باز اصلا کسی باورش نمیاد که زیر اینجا یه همچی شکنجگاهی است. حالا یه کسی بیاد ملت بگذاره، این ملت گذاشتن درست نیست، ما ملت باید بپذیریم. به تعبیر یک جوانی گفته بود که هی میگن که انقلاب برای ما چه کرد؟ برای این گفته بود ما بر انقلاب چه کردیم؟ اون کسی که غیرت داره اینو میگه که انقلاب ما را از طاغوت در آورد و ما را به حکومت اسلامی، یعنی یک مرجع دینی که زیر نظر حجت الهی باشه، یعنی رضایت امام زمان علیه السلام باشه، تبدیل به این شد. حالا کجای دنیا سراغ دارید؟ خود عراقش که الان رئیس جمهورش و نخست وزیرش که تنفیذ مرجعیت ندارن که. بنابراین حکومت عراق هنوز مشکل طاغوت رو داره، ولو رأی گیری بشه اما تا مرجعیت تنفیذ نکنه این طاغوته، نمیتونه تصرف بکنه. اینا که ما مبانی دین ماست، اینا رو باید بدونیم، قدر داشته باشیم که اینجا اینطوریه، یعنی اون مبانی شرعی رفته جلو اینجا، همون چیزی که حضرت امام تعلیم دادن تو قانون اساسی این ولایت فقیه رو که گنجوندن، این شرعیت نظام با اینه. البته مردم هم رأی میدن به رئیس جمهور، اما این رأی برای دخالت رأی مردمه که از بین این چند نفر که نامزد هستن مردم بیشتر چه کسی رو مایلن. وقتی معلوم شد تا رهبر ما از زن تنفیذ نکنن نمیتونه تصرف بکنه تو کشور، همش طاغوت، نه کسی میتونه عزل و نصب بکنه نه هیچ. خب این خیلی مهمه که ما عراق میریم ولو برای زیارت، اما بدونیم اونجا همچینه، حکومتش هنوز اسلامی نیست. سلام علیکم. اما اینجا به برکت حضرت امام که باید یاد بکنیم ایشون رو و این نعمت بزرگی که نصیب ما شد. حالا این نعمت هم که نصیب شد توش خیلی ها دارن تخلف میکنن، یا کسی فکر نکنه که تخلف دیگه اشکالی نداره. فرض کنید استاندارش، شهردارش، نمیدونم فلان رئیس اداره اگه کار خلاف کرد دیگه این هیچ اشکالی نداره. چرا؟ اشکال داره. کار حرام حرامه. بعضیا میگن اشکال نداره، بعضی هم ازوار میقدرد میگه چون این استاندار کار خلاف کرد پس حکومت اسلامی اشتباهه و همون حکومت طاغوت بیاد، همون شیطان بیاد و ما حکومت بکنه. خب این هم یه نوع تفریطه. این مثل اینه که 25 سال امیرالمومنین علیه السلام که خانه نشین بودن، بعد 25 سال طاغوته، اجازه که نداشت. بعد تو اون 5 سال که امیرالمومنین علیه السلام حاکم شدن، بالاخره کارهای خلاف تو کشور اسلامی تو همون 5 سال زیاد میشد. انواع کارهای خلاف که 36 تاش حدوداً خود امیرالمومنین علیه السلام شمارش میکنن، میگن ما نتونستیم اینا رو اصلاح بکنن. مردم تربیت دینی نداشتن، وایمیستن جلو امام و نمیذاشتن. وقت یه کسی درکش پایین باشه بگه حالا که امیرالمومنین علیه السلام به زور نمیتونن مردم رو تربیت کنن، پس برن کنار همون طاغوتیای قبل، همونا بیان حاکم باشه. چقدر حرف غلطی است. اون که طاغوت است حق حکومت نداره اصلا. خدای متعال اجازه حکومت بهش نداده. وقتی اینه که این حرف رو میذارن باید مثال رو خونش بزنیم تا خوب بفهمه. بگیم این آقایی که این حرف رو میذاره میگه طاغوت بهتره سا، پس ما هم اینطور میگیم. بگیم این آقا تو خونش که نشسته روزخونی اینا نمیکنه، پس یه دزد ما ترجیح میدیم، میگیم بیاد به زور یه آقا رو از این خونه بیرون کنه و خودش بشینه تو این خونه سالی در روزم روزخونه بکنه. ببینید این حرف کجاش درسته کجاش اشتباهه. میگید اون آدم دزد اصلا حق نداره تصرف بکنه تو این خونه، مالک نیست که. حالا ولو کار خیرم بکنه، در روزم روزخونه بکنه، خدمات دیگه هم بکنه، اصلا حق نداره تو این خونه حاکم باشه. طاغوت اجازه نداره از طرف خدا و زیر مجموعش میشن امام زمان علیه السلام، اجازه نمیدن. این یه کلام اینه. وقتی اجازه نداره حالا ولو کار خیرم بکنه، کار خیرش همه شره، اصلا حق نداره وایست حکومت بکنه، باید بره کنار. فقط حجت الهی هستن که اجازه میدن، ان الحکم الا لله، او اجازه میده. اگه گفت فلانی میتونه. تو زمان امام هفتم علیه السلام علی ابن یقطین و امام هفتم اجازه داده بودن، والا هارون الرشید طاغوت بود، وزیرش هم حق نداشت، اونم طاغوته، اصلا حق نداره گویسه اونجا. اما یه مدتی این علی ابن یقطین از طرف امام هفتم علیه السلام در واقع اجازه بهش دادن، حضرت گفتن وایسه اونجا من بهت اجازه میدم تو مشکلات مردم رو حل بکن. چون اجازه از امام داشت، مخفیانه البته میمد خدمت امام، ولی حکومتش طاغوت میشد، حق نداشت وایسه اونجا. سر تا پاش اینا طاغوته. همین امام هفتم علیه السلام که میبینید علی ابن یقین اجازه میدن به صفوان جمال تشر رفتن، گفتن چرا به طاغوت کمک کردی؟ همه کارات خوبه سا، آدم مؤمنی هستی، همه کارات خوبه، اهل عبادت چی؟ گناه نمی کن. اما یک گناه، یک کار زشت داری که من خوشم نمیاد. گفت چیکار کردن؟ فهمدن شترهای خودت رو اجاره دادی به هارون که برد مکه و برگرده. دیگه فکر اینه نمی کرد که کمک به طاغوت همش حرامه و امام اینطور نهیش کردن. اولم تعجب کرد، گفت آه کار حرام نمیخواد بکنه، موسم حج میخواد برد مکه و برگرده، بارهای خودشو با شطوره من میبرد و میاره. این خیال میکرد که چون سفر مکه میره دیگه تو نیست کمک به طاغوت بکنه. حضرت فرمودن راضی هستی که این هارون زنده برگرده و اجرت شطورهای تو رو بده؟ گفت بله. فهمدن مؤمن نباید راضی باشه طاغوت زنده باشه، ولی تو گناه او شریک است. همتون نفس که میکشه طاغوت هم داره کار حرام مرتکب میشه، چون داره حکومت میکنه. من و شما هم باید همینطور باشیم، مؤمن هیچ وقت راضی نباشه به حکومت طاغوت، حتی اگه آرزو بکند که زمان طاغوت چی، آرزو بکنه که ای کاش اون زمان بود، هیچی، با همون میره تو جهنم. خیال میکنه که آرزو داشتن اشکالی نداره، داره که روایت داره در کسی حتی دوست داشته باشه. حدیث میگه یه سنگ رو ای کسی یه سنگ رو علاقه داشته باشه با همون سنگ محشور میشه تا چهل سال به طاغوت. اینا رو باید خیلی مواظب باشیم، چون گاهی میشنویم بعضی ها یه فشارای مالی مثلا تو زندگی بهش اومده، بعضی مسئولین هم کار خلاف میکنه، اینا رو میفهمیم میدونیم اینا رو. متو این آقا سواد نداره، یه مرتبه میگه زمان طاغوت هم چی؟ با تو که دینت داری از دست میدی با این حرفت که یه کلام میگه نمیدونه که همه چیزش از دست میده، چون با طاغوت محشور میشه. مواظب سخنانمون باید خیلی باشیم. در صورت شهدا بر ما منت دارن، اونا جانشون رو دادن و این نظام و انقلاب به پیروزی رسید. بعدم چقدر مرتب شهید داره، خونش ریخته میشه و نظام رو آبیاری میکنه. وقت من بخوام منت بذارم رو انقلاب، چه منتی دارم؟ ما باید مواظب باشیم یک مدیون نباشیم. خونه یکی از این جوانهایی که تو همین میدان امام اون روز هر کدامتون بودید یادتونه، 370 جنازه شهید تو همین میدان تابوت آورده بودن تو یک روز. جمعیتی که ایستاده بود پر بود میدان امام و اطراف میدان امام، یادمون رفته یک روزش این بود. روزای دیگه شم که عقاب جلو همش شهید می‌بایدن دوران جنگ، الانش هم همینطور. خونه شهید سلیمانی که اخیراً ریخته شد و همرزمانه ایشون و مرتب خانواده‌های شهدا با چه مشکلاتی زندگی میکنه، بچه هاشون هم اینطور. امروز یه خانواده شهید اومده بود به شما، بچه دختر 6-7 ساله دارمش، میگفت گاهی این سراغ پدرش از من میگیره، من چی بگم بهش، با چه بیانی باش صحبت بکنه. بچه دختر پدرشو میشناسه، یادشه پدرش تازه شهید شده. اینا خیلی غیرت میخواد که افراد احساس بکنن، تو درونش باید احساس بکنه و بفهمه که یه وقت منت نگذاره، دیگه این خیلی خطرناکه که استفاده بکند از فضای حکومت اسلامی که در رأسش یک مجتهد هست، شرعیست، بعدم بخواد منت بگذاره. ما باید منت بگیریم، مواظب باشیم وظیفه منو یا ترک نکنیم، عمل به وظیفه بکنیم. خب این هم آیه 17 سوره حجرات. یادمون باشه که خدای متعال وقتی ما رو بهش میبره بلد است رو سر ما منت بگذاره، اما منت نمیگذاره. فلهم اجرون غیر و ممنون، سوره تین میخونه دیگه، اونجا میگه یه پاداش بدون منت، همونطوری که خدا منت سرمون نمیگذاره، ما دیگه حداقل عاقل باشیم و حواسمون جمع باشه. بل الله یمن علیکم الهداکم الی الایمان، زمان ظهور اگه اتفاق افتاد تو زمان ما باید منت بپذیریم، قبول بگیم خدایا منت بر ما گذاشتی. وقت اونایی که عقل سالم ندارن میخواد منت بگذاره که بله ما داریم اسلام رو ترویج میکنیم. در حالی که خدا دارد بر ما منت میگذاره. دونید آیه ظهور یادم اومد اینو بخونم، آیه 5 سوره قصص فرماد و نورید و انمون، خدا میگه ما میخواییم آینده منت بگذاریم. و نورید و انمون علالذین از طبعفو فلعر و نجعلهم ائمتا و نجعلهم الوارثین، خدا میخواد منت سر ما بگذارد، حجت الهی رو از پشت بعده غیبت در بیا بیان بالا سر ما، ما منت نمیتونیم بگذاریم که، ما باید بپذیریم نعمت بزرگ خداست نصیبمون میشه. اینا امتحان الهی است که ببینیم آیا این نعمت ها رو قدرش داریم یا نه. تو رسالت پیامبرم قرآن فرمود خداوند لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم، تو زمان بعثت را می فرماد خدا منت گذاشت و پیامبر رو مبعوث کرد، و الا خدای متعال مجبور که نیست، میتونه نه پیغمبری بر ما بفرسته، آینده میتونه بگه برید دنبال کارتون، حجت الهی رو من ظاهر نخواهم کرد. باید چکار میکنه؟ اگه امام زمان ظاهر نشون، خدای متعال یا ارادش برگرده بگه شما قدر نداری پس برید و مال کارتون. پدر مادری که میتونن قضا تهیه نکنن برای اولادشون، میگه حالا که این سرش نمیشه قدر نداره پس ما هم قضا تهیه نمی کنیم، وقت چکار میکنن بچه؟ سوء استفاده نکنیم از کسی که داره بهمون نعمت میدهد و باید منت سرون بگذاره. حالا میگه فلهم اجر غیر ممنون، اون دوتا منت هم قابل سؤاله که چرا خدا با ظهور امام زمان میخواد منت سر ما بگذاره. اونم جوابش اینه که پروردگار از این منت گذاشتن هیچ سودی نمیخواد ببره، اون منتی بده که بخواد سود بکنه. من میام یه لطفی در حق شما میکنم و مرتب به رخ شما میکشم، میگم من این کارو کردم، من دستتو گرفتم، اگه نکرده بودم الان نابود شده بودی یا ورشکست شده بودی، شما ناراحت میشی، میگه ای کاش مثلا قرض از فلانی نگرفته بودم، این هدیه رو از فلانی نگرفته بودم، ناراحت میشی. پس این بده که من بیام یه لطفی بکنم در حق شما بعد منت بگذارم، این منته معناش اینه که میخوام سود از شما بکنم، میخوام حواست باشه یادتون نره آینده شما حالا ولی اون که تعریف منو بکنید. در این حد منتظر اینه که میبینم شما تعریف نمی کنید، منم منت سرتون میگذارم. اما خدای متعال که سودی از ما نمیخواد بره، پس منت خدا هیچ بدی توش نداره، چون نمیخواد از ما سود ببره. پس میخواد چکار بکنه؟ منت میگذاره تا من و شما رو متوجه نعمت بزرگ بکنه، بیشتر از امام زمان استفاده معنوی بکنه، مرتب شکر رو جا بیاریم، الحمدلله بگیم. قوم حضرت موسی علیه السلام که نجات پیدا کردن از فرعونیان ها قدر نداشتن، میدیدن حکومت اسلامی پیش اومده اما قدر نداشتن. وقت آیه قرآن نقل میکنه که به حضرت موسی گفتیم ذکر هم به ایام الله، به اینا بگو و یادتونه تا مدتی پیش زیر چنگال فرعون بودی، شما رو میکش، تو زندانها نابودتون میکرد، مردا رو گاهی دست و پاشون رو قطع میکرد، شکنجه میداد، یادتون نره. و چرا الان شکر به جا نمیارید که فرعون رو غرق کرد و الان آزاد شدید دیگه؟ قدر نداشتن. قرآن میگه گفتیم به حضرت موسی به اینا بگو این ایام الله، این دهه فجر هم همینه، الان 22 بهمن در پیشه، یادمون باشه اینا جز ایام خداست، روزهاییست که مختص به پروردگاره. وقت اونایی که قدر ندارن گاهی کثافت فکرشون بقیه رو میگیره، نکبت داره بعضی ها وجودشون، هم تو خیابون شهر اینا دارن میرن، هیچ قدر 22 بهمن هم ندارن، تازه نقم میزنن، منت هم میخوان سر انقلاب بذارن. و ما هم باید بگیم خدایا به کمی درک اینها ما رو مؤاخذه نکن که به خاطر اینا بخواد عذاب نازل بشه، تر خوش میسوزن. از اون طرف اگه قدر دانستیم و همون آدم های کثیف هم سر سفره مؤمنین نشستن، اون هم سر سفره اینا رو میخوان بدونن میخوان ندونن. اما همیشه یه دهی هستن که قدر ندارن، نقم میزنن، ایرادم میگیرن، توهینم میکنن. خب این هم آیه 17 سوره حجرات. انشاءالله ما بقیه آیات و شبهای آینده خدمتون خواهم گفت. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیه السلام. تو مجلس یزید حضرت زینب سلام الله علیها وقتی چشمشون به سرهای بریده افتاد، دیدن سرهای بریده رو یزید جلو خودش گذاشته، بچه های یتیم راهنمایی کردن بردن کنار جلسه که مبادا چشم اینها به سرها بیفته، این گونه یتیم نوازی میکرده که این بچه ها نگران نشه و سوال میکردن این سرهای کیست. اما یه صحنه های اتفاق افتاد، یزید وقتی دید این خانم متکبرانه در واقع دارن حرکت میکنن، پرسید این خانم کی نیست؟ گفتن این خواهر امام حسین علیه السلام. شروع کرد توهین کرده، زخم زبان زدن، باورش نمیشد اون بانو با کمال شجاعت جوابشو بدهم. امن العدل یبن الطلقا. یزید تو ادعا میکنی عادلی، این چه عدلیست داری؟ آیا از عدالتت این کار رو کردی که زنهای خودت، کنیزان خودت، همه اینا محفوظه، دختران پیامبر رو در میان کوچه ها و بیابان ها اسیر نمودی، نتوانست حرفی بزنه، همه چشم ها خیره شد به این بانو، بانوی داغ دیده، شهید داده، اسیر، اما دیدن این طور داره جواب میده. یه وقت یه معجزه دیگری نمودار شد، صدای تلاوت قرآن از سر مطهر امام مجلس یزید به فرار گرفت. تعجب کردن، می گفتن این سرها سرهای خارجیست، یعنی خارج از دینن، پس این چطور هم داره تلاوت قرآن میکنه، هم این که شهید شده چطور سر برید سخن میگویه. دیگه یزید خیلی داشت افتضاح میشد برای خاموش کردن تلاوت قرآن، چوبی برداشت شروع کرد به لب و دندان امام بزنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المغتر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المغتر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المغتر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ظهور ولی عصر علیه السلام رو برسان و ما رو به اعوان و انصارشون قرار بده، حامیان اون حضرت رو زیاد فرما، از خطرها حفظ فرما، رهبران قد نظام در پناهش محافظت فرما، اعمال و توسلات ما، نمازهای ما را قبول فرما، گناهان مناعف فرما، گذشتگان ما را رحمت فرما به جاه ما.